بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نقطه در جلسه پیش سوال شد، یعنی بحثی مطرح شد که دوستان سوال کرد راجع به این روایت. من روایت کاملش در ذهنم نیست و اینجا در یادم نیستش که همه روایت کامل چی هست، ولی همین که عمل مداوم و اندک محبوب پروردگار هست، من یاد ندارم که مقایسه شده در همون روایت با عملی که زیاد باشه و منقطع باشه، یا در خود روایت مقایسه صورت نگرفته. ما هم توضیحاتی عرض کردیم، هست امام مطالبی رو فرمودند. یک نکته رو باید در این روایت و اصلا این روشی رو که این روایت بهش اشاره میکنه باید توجه داشته، اون که این روایت ناظر هستش به عمل شدید و منقطع. این اصلا وقتی میگه که این عمل مطلوب تر از پیش پروردگار متعال، عملی که مداوم باشه ولو کم، ناظر هستش به جایی رو که انسان عمل سنگین انجام میده ولی منقطع میشه. این اصلا بحث در مجموعه این مباحث رسیدن به هدف ملاک هست. البته هدف در برنامه های متعدد مختلف گوناگونه. ما تو برنامه های تربیت و اینا هم داریم، مثلا میشه گاهی از اوقات به نحو فشرده کار کرد. مثلا فرض کنیم مثلا چله نشینی که میگیم، منش همین دیگه، یعنی به نحو فشرده شما بشین با خودت کار بکن و فرض کنید که به ثمر برس. و این رو داریم، یعنی این فشرده کار کردن ها رو، این بحث رو هم داریم در همه امور داریم. اون روایت ناظر است به جایی که شدید انسان کار میکنه ولی منقطع میکنه، قطع میکنه. حتی در جایی که انسان به نحو سنگین عمل میکنه به گونه ای که به هدف نائل بشه، بازم مداومت داره شرطه، یعنی بعد از اون هم باید سامنه کن. بعد از اون هم باید یه برنامه‌ای برای تثبیت و ملکه سازی اون امر در درون خودش داشته باشه، چون ما برای ابدیت هستیم، باید اینا به نحو ملکه در ما شکل بگیره. اگرم به نحو فشرده وقتی کار کردیم، باز باید مداومتی در اون حوزه باشه. مثل همینایی که حفظ قرآن میکنن، یه دفعه فشار میارن یک سال حفظ میکنن ولی تمام نشده، باز مسئله ادامه پیدا خواهد کرد. اصل مسئله این استش که باید کاری بکنیم مسئله ملکه جان ما بشه و رسوخ در نفس بکنه. طبیعتا این با فشار آوردن های منقطع انجام نخواهد شد، چه بسا نتیجه معکوس خواهد داشت، چون چند بار انسان فشار میاره به نتیجه نمیرسونه و آرام آرام نفس انسان منزجر میشه، چنانچه در ادامه بحث هم داره، منزجر میشه، رها میکنه به طور کل. در همه مسائل هست، مثلا در شاخهای درسی و تحصیلی، شما هم احتمالا به لحاظ کارهایی که داشتید دیدید، ما هم به لحاظ تجربهی که در فضای حوزوی داشتیم این رو دیدیم که افرادی زود سر ذوق و شوق و اینا میان وارد یک کاری میشن، به شدت هم وارد میشن، ولی زود بعد از یه مدتی با مشکلات کار که روبرو شدن دیدن مرد این کار نیستن، کنار میکشن، باز رو شاخه دیگر، ولی این به جایی نمیرسه، به چیزی فرسونی که از آب در نمیاد. پس در مجموع باید این بحث توجه کرد. این هم بگفتن عمل کم و مداوم نباید مثل مثالی رو که دوستمون زده بودن جلسه قبل، نباید اینقدر شلوغ بشه که آسیب‌های دیگر تربیتی بزنه. اینا هم به حسب افراد و اشخاص فرق میکنه. مثلا یه نفر هستش که فضای وجودی او بگونه ای هستش که چند تا مسئله رو با هم میتونه پیش ببره، یه حرفه، ولی یه وقتی اینجور نیست، یعنی نمیتونه تمرکز و توحدش رو حفظ بکنه. اگر همت نفسانی او، همت جان او، تقسیم بشه بین چند امر. اگر بین چند امر تقسیم بشه نمیتونه بس پیش بره، همه به نوع ضعیف در میاد. منظور از عمل کم و مداوم این نیستش که مثلا ما بیایم 10 تا 15 تا برنامه رو کنار هم ذره 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 مثلا داشته باشیم. اگر یه وقتی نفسی این وسعت رو داره مانعی نیست. نفس های یعنی جان های ما داریم که گاه از اوقات در آن واحد بر چند چیز فشار میارن و به نتیجه میرسونن و قضیه رو فیصله میدن میرن جلو. اونا فضای خاص خودشه. بزا باید به این بحث توجه کرد. اگر فرمودن که عمل کم و مداوم، ناظر به این ظرافی است که باید توجه بکنیم در مقایسه با چی هستش. هدف ملک سازی و رسوق یک حقیقت در نفس است. در فصل 5 وارد این شده بودیم و بحث کرده بودیم که انسان سالک به فرمایش حضرت امام باید عمل و عبادت خودش را از تصرف شیطان حفظ بکنه. ما اصل بحث رو در جلسات پیش یادآور شدیم و توضیح دادیم که اون چی که ما به لحاظ معنوی کار میکنیم نوع غذاهای مراتب متعدد نفس ماست. حالا به فرمایش خود از امام مثلا دو مرتبه روح و قلب رو مثال زد. عقاید و معارف غذای ارواح و مناسک و امثال اینها غذای قلوبه. و چنانچه غذا در صورتی موجب رشد بدن میشه که مناسب باشه، قواعد علیت سنخت این رو اختضا میکنه، اگر نامناسب باشه بدن رو دچار امراض اینا میکنه. غذاهای روحی و قلبی هم همینجوریه، اگر اون مناسبت ها اینا باشه موجب رشد و ترقی روح و قلب انسان میشه، که غیر از این باشه آسیب میرسونه. و لذا انسان باید تلاش بکنه که غذاهای روح و قلب خودش رو از تحت تصرف شیطان خارج بکنه. اگر غذاهایی که برای روحش یا قلبش آماده میشه این غذاها غذاهایی باشه که تصرفات شیطانی درش وجود داشته باشه، همون قواعد علیت و سنتیت عمل میکنه، به تدریج نفس این انسان را نه تنها رشد و کمال نمیده بلکه معکوسش آرام آرام رگه هایی از هویت های شیطانی شکل میگیره تا برسه به این که به تعبیر از امام جزء ولیده شیطان بشه. ما این بحث رو عرض کرده بودیم، یه مقدار متنهای باقی مونده بود، اجازه بدید که من بخونم و توضیحاتی اگر لازم است عرض بکنم. پس بر سالک طریق آخرت لازم و حتم است که با هر جدیتی هست معارف و مناسک خود را از معارف غذای روح، مناسک غذای قلب، خود را از تصرف شیطان و نفس اماره تخلیص کند و با کمال دقت. این همین جمله که الان میخونیم توضیح اینه که یعنی چی از تصرف شیطان اون رو خلاص بکنه. البته میشه شعب متعدد داشته باشه، ولی که مهمتریناش رو هست امام تذکر میگه و با کمال دقت و تفتیش در حرکات و سکنات و طلب و مطلوب خود غور کند و غایت سیر و تحصیل و مبادی حرکات باطنیه، غایت سیر و تحصیل و مبادی حرکات باطنیه و تغذیات روحیه را به دست آورد و از حیله های نفس و شیطان غفلت نکند و از دام های نفس اماره و ابلیس غافل نشود و در جمیع حرکات و افعال سوء ظن کامل به خود داشته باشد و هیچگاه آن را سر خود و رها نکند. ببینید فقط چیزی که یعنی از دماغ یه نقطه دارن، هر صبح که انسان برمیخیزه این که من امروز میخوام همه اعمالم فقط برای خدا باشه، این جزء نیتش باشه و تلاش بکنه که این رو تحصیل بکنه، ولی با دقت و مراقبت چیزایی که او رو به این عمل کشانده، نتایج این عمل، مجموعه چیزایی که وجود داره، سوء ظن به خودش کاملا وارسی کنه. فقط یک آسیبی که ممکنه اینجا به انسان برسه بحث وسواسی شدن هست در این مرحله. وسواسی شدن تو این مرحله است. خود بیماری وسواسی و اینا سر جا خودش اگر مناسبت پیش اومد عرض خواهم کرد، ولی تو این حوزه وسواسی شدن هم خطرناکه. یعنی انسان اونقدر بخواد این مسئله رو مورد مداقه قرار بده که نتونه اصلا از او عملی صادر بشه و سر بزنه. این نکته مهمی. گاهی از آدم خود شیطان هم انسان رو تو این وادی ها میندازه تا آدم رو خسته کنه. باید اینا رو انسان تجربه بکنه و یک راهکارهایی به دست بیاره. گاهی از اوقات باید دور بزنه شیطان رو. مثلا میبینید که در صحنه اول نفسش مملوف شده از خطورات نامتناسب در همون حول و حوش اون عمل. به هر طرف نگاه میکنه میبینی که چیزهایی که مناسب نیستش وجود داره. حالا اینا انواع و اقسامی داره. گاهی از اوقات یه واقعیتهایی در نفسش داره، گاهی از اوقات حدیث نفسه، گاهی از اوقات وسوسه هستش و چیزهای دیگر. تو برخی از این موارد باید دور بزنه شیطان رو. اینه مثلا یه زمزمی با خدا متعال داشته باشه، بگی من خدا یا اینا همش هست ولی من پشت سر همه اینا تو رو میخوام عبادت کنم، اینا هست من چیکار کنم، ولی من که دلم میخواد تو رو عبادت کنم و پرستش کنم در مسیر بندگی تو باشم، بذار اینا هم باشه. من یک نوع دور زدنه. توجه کردید؟ گاهی از اوقات انسان با رها کردن و بی‌اعتنایی کردن میتونه این دور زدن رو انجام بده، ولی در صورتی که حواسش جمع باشه، یعنی فریب به نفس خودشو نخوره. میخوام بگم که اینا آسیب هایی هم در اینجا وجود داره که باید به اینا توجه کرد. چه بسا باشد که با اندک مسامحه انسان را مغلوب کند و به زمین زند و سوق به هلاکت و فنا دهد، زیرا که اگر غذاهای روحانی، منظور از روحانی در اینجا مجموع مراحل باطنی ام از روح و قلب، زیرا که اگر غذاهای روحانی از تصرف شیطان خالص نباشد و دست او در فراهم آوردن آنها دخیل باشد، علاوه بر آن که ارواح و قلوب با آنها تربیت نشوند و به کمال لایق خود نرسند، نقصان فاحش برای آنها دست دهد و شاید صاحب خود را در سلک شیاطین یا بهائم و سبا منسلک نماید. اینو به ترتیب ها، این شیاطین و بهائم و سبا اشاره به بحثی که آیون دارن که به لحاظ باطن انسان جزو گروه هایی هستش، یا جزو ملائکه هست، یا جزو شیاطینه، یا جزو بهائمه، یا جزو سباه. سبا فضاییست که در رند خویی و اینها داره، بهائم تو حوزه شهوات شیاطین تو حوزه شیطنت کردنه. اینا با هم فرق میکنه. ملائکه هم که فضاش واضح، انسان به لحاظ باطن به سمت و سوی یکی از این چهار گروه حرکت میکنه. تو هر سنفی هم بره بدترین اون برترین اون سن خواهد شد. توجه کردید؟ برترین اون سن خواهد شد. تو ملاکی بره برترینش میشه، تو شیاطین بره برترینش شیاطین خواهد شد، تو سبا و بهایم و اینا هم بره همینجوری هستش. و آن چه مایه سعادت بله، نه دستبندی های کلیش و ایناش وجود داره، خیلی چیزش انسان میفهمه، یعنی جهتگیری های به طرف فرسونی که بهیمیت یا سبوعیت و همسان این جهتگیری های کلیش مشخصه. خب ریزیکاری هاش هم البته دقیق خواهد شد. تو فضای عرفان عملی، عرفان عملی انشالله بحث و دوستان آشنا خواهند شد. اون چرا که به عنوان علم عرفان عملی شکل گرفته یه چیز خاصیه. ما در فضاهای عرفان و تربیت عرفانی چیزای فراوانی داریم. بخشش عرفان نظری گفتن، بخشش گفتن عرفان عملی. اون چیزی که با اون عرفان عملی اصطلاحیه چه بسا به خیلی از این ریزیکاری ها نپردازه، ولی در پیرامون این آثار چیزای زیادی شکل گرفته و پدید آمده که به اینها میپردازه. و آنچه مایه سعادت و رأس المال کمال انسانیت و وصول به مدارج عالی است، نتیجه منعکسه دهد، این معکوس، و انسان را به حاویه مظلمه شقاوت سوق دهد. هست امام در ادامه چهار گروه رو مثال میزنه که غذاهای روحانیشون تحت تصرفات شیطان فراهم شده و آسیبای عجیب سلوکی و تربیتی وارد کرده. حالا میشه موارد رو بیش از این گفت، ولی هست امام چهار نمونه مثال میزنه. یک گروه از آن کسانی هستش که به نحو خیلی سوری و ظاهری وارد اصطلاحات عرفانی شدن و مغزای مباحث عرفانی رو اونا رو درک نکردن و واقعا اونا رو تلقی به نفس و جان نکردن. خب بحث های عرفانی هر چی که جلوتر میره باید منجر به حذف انیت و انانیت بشه، اما برای اینجور افراد انیت و انانیتشون رو برجسته تر و بزرگتر میکنه. خلاصه ما اینجا یه جمله ای داره باید اینجور توضیح داد که و اینجور افراد به دعاوی آنچنانه و شطحیات میرسن. منظور از شطحیات نه اون شطحیات مصطلح نیست، اون شطحیات مصطلح اتفاقا تو گروه دومی که امام مثال میزنه بیشتر پیش میاد تا گروه اول، ولی آدم میفهمه امام چی میخواد بگه، چون خیلی ها تو این فضاهای اصطلاحات میرن و صاحب دعاوی میشن، یعنی ادعایی که واقعیت نداره در جان اونها ولی این ادعا رو مطرح میکنن، ادعای گزافی که با واقعیت جانشون هماهنگ نیست ولی میگن. خب اینا چرا به این شکل در اومده؟ خب اینا علم مباحث عرفان نظریه، بحث توحیده، توجه کردید بحث توحید به این زیبایی، ولی طرف وقتی وارد این فضاها میشه اصطلاحات میخونه عوض این که واقعا توحید در او بنشینه انانیت او بزرگتر میشه، چون توجه نکرد که ورود به این علوم و یاد گرفتن این اصطلاحات و قوت بشنن در اینا به چه هدف و انگیزه ای هستش، برای چیه؟ خود حقیقت این معارف رو رها کرده. من یه وقتی این اخلاص رو اینجوری تعبیر کرده بودم، فکر میکنم بیان بدی نباشه. این اخلاص در عمل یعنی که عمل یا هر چیز دیگر، یعنی خود او رو انجام بدیم، خود او رو انجام بدیم. یعنی مثلا اخلاص در نماز یعنی واقعا نماز بخونیم، خود نماز. در هر عملی هم مثلا انفاق، خود انفاق رو انجام بدیم. اگر هویت خودش رو انجام بدیم این یعنی اخلاص. مشکل در اینه که واقعا خودش رو انجام نمیدیم. اون کسی که مثلا در حوزه معارف قدم برمی‌داره لوازمی داره، ولی چون اصلا این نیست، داستان دیگری پشت سر قضیه است، سر از اینجاها در میاد. مثال دومی که ایشون میزنه راجع به کسانی است که تو بحث سلوک عملی وارد شدن، یعنی به تعبیرشون ارباب ریاضات و امثال اینها. اگر اینها هم مواظبت از اعمال خودشون نکنن، عوض این که صفای باطن پیدا بکنن کدورت باطن پیدا میکنن. اون مثلا الله شطریادی که از اون بالا فرمودن به یک گونه دیگر و متعارفتری در اینها شکل میگیره. خیلی اینا زیاد است، یعنی الا ماشاءالله اینا مسائلی هستش که رهزنی برای اهلش پیش میاره. این نمونه دوم. نمونه سوم، نمونه اول دوم میشه تو فضای عرفان و پس همین ها مشکل داره، نه نمونه سوم رو از امام به اصحاب علوم نقلیه مثال میزنه. این همین کسانی که مثلا فقه میخونن، اصول میخونن. ببینید اساسا علم آموزی برای چیه؟ اینا موجبات فلاح و رستگاری انسان رو باید فراهم بکنه. گاهی از اوقات نتیجه معکوس میده، گاهی از اون این انسان اصلا رفتارش، اخلاقش، کردارش، اندیشاش، همه چیزش به طرف واقعیت های نامناسب داره حرکت میکنه. ظاهرش علم آموزیه ولی باطن، ظاهرش ادب آموزیه، باطنش از ادب دور شدنه. و موارد فراوانی از این سنخ وجود داره که میشه باید مثال زده توجه بهش کرد. نمونه چهارم که مثال میزنه راجع به اهل عبادت، اینا با هم فرق میکنه. مثلا فرض ماها یا مردم متعارف، بعضی من تعبیر میکنم اینا ضبطم داره میشه، ما خود میفهمیم چیه، هیچ جسارتی هم نمیخوام به کسی بکنیم. مفاتیش داره پاره میشه، توجه کرده؟ این مفاتی داره پاره پاره میشه از بس دورش کرده و قضا و فلان و بده اینا، ولی یک ذره اخلاق درش وجود نداره، یک ذره اهل محبت و مهربانی نیستش، توجه کرده؟ یعنی اینها آسیب هاییست که ممکنه برسه. همینایی که غذای روحه وقتی مواظب نباشه انسان از تحت تصرفات شیطان رو خارج نکنه، موجب تکبر، غرور، عجب، بدبختی، ریاکاری، سمعه و همه اینها خواهد شد و نتیجه معکوس به بار خواهد آورد. ببینید این چهار گروه رو چنان که در بعض اهل عرفان اصطلاحی دیدیم، اشخاصی را که این اصطلاحات و غور در آنها آنها را به ضلالت منتهی نموده و قلوب آنها را منکوس و باطن آنها را ظلمانی نموده و ممارست در معارف موجب قوت انانیت و انیت آنها شده و دعاوی ناشایسته و شطحیات ناهنجار یا شطحیات یا شدتش درسته ناهنجار از آنها صادر گردیده. از این شطحیات به تناسب محل بحث باید غیر از اون شطحیاتی که متعارف و مرسوم هستش اون منظور نیستش. این یک گروه. گروه دوم و نیز در ارباب ریاضات و سلوک اشخاصی هستند که ریاضت و اشتغال آنها به تصفیه نفس قلوب آنها را منکدرتر و باطن آنها را ظلمانی تر نموده و اینها از آن است که بر سلوک معنوی الهی و مهاجرت الی الله محافظت ننمودند، یعنی از تصرفات شیطان. و سلوک علمی، این مال این گروه نیست، مال گروه اوله، و ارتیازی مال گروه دوم. و سلوک علمی و ارتیازی آنها با تصرف شیطان و نفس به سوی شیطان و نفس بوده. مثلا غذاهایی که فراهم میشده طرف تصرف شیاطین و نفس و اینا هستش، این غذاها بر اساس قوانین علیت و سنخیت در شخص عمل میکنه و آرام آرام این شخص به طرف شیطنت و نفسانیت و انیت و انانیت سوق پیدا میکنه تا خداخواهی و آخرت خواهی و امثال اینها. و همینطور این گروه سومه. و همینطور در طلاب علوم نقلیه شرعیه، یعنی مثلا فرض کنیم مثال که زدم، مثلا علم حدیث میخونه، تفسیر میخونه، مثلا فرض کنیم فقه میخونه، اصول میخونه، و همینطور در طلاب علوم نقلیه شرعیه اشخاصی را دیدیم که علم در آنها تأثیر سوء بخشیده و بر مفاسد اخلاقی آنها افزوده. این واقعیت داره، یعنی کسانی گاهی اوقات حالا در میان ما طلبه ها بعضی ها از فرض کنید که اینکه خودشون نمیبینن دارن داغون میشن، اون اعتماد به نفس اینها وجود نداره. گاهی اوقات از اون طرف حالا چهار تا کلمه یاد گرفته، فکر کرده مثلا سرش به آسمان داره برخورد مثلا میکنه. توجه کردی انسان وقتی واقعا توجه بکنه تو هر حوزه ای، یه وقتی خیلی که بزرگواران بودیم اینها شون بود که این مباحث معرفت شناسی این برای اینکه که انسان مغرور نشه تو حوزه معرفت اینها، یعنی شاخشونه آدم رو خورد میکنه. ولی انسان در یک علمی خیلی غور بکنه به اون اعماقش برسه و متوجه بشه چه اعماق سهمگین و سنگینی داره، این متواضع میشه. ولی گاهی اینه که تو همین وسط مثلا یه چیزی مثلا فرض کنید تو این فضا خیلی از ادعای و قضای و سرش بلند داره، هیچ کس رو حساب نمی کنه مثلا، توجه کردید؟ هیچ کس رو حساب نمی کنه. اینا نامناسبه، اینا رفتار و کردار درستی نیستش که از انسان بر بیاد. حالا مثل علما و اینا رو حساب نمی کنه تا چه برسه به اینکه مردم رو بخواد حساب بکنه، توجه کردید؟ بوده ها، اینا بوده و هست و همسای اینا. مثلا یک کسی مثلا یه نامه برایش فرستادن، یه اطلاق معمولی بهش کردن، مثلا مثلا عنوان مثلا بسیجی بزرگوار، توجه کردید؟ خب مثلا خودش خیلی بزرگ این حرفا، بسیجی خیلی چیز کمی نیست البته، او براشفت و کذا و اینا و چی مثلا آجی هنیش مثلا درجه کردیم. اینا این فضاها وجود داره. گاهی اوقات انقدر این فضا جدی میشه که به تصریح میاد، یعنی آدم مثلا میگه که مثلا فرانجاش چرا شما تشریف نمیارید، میگه چون رعایت عناوین رو نمی کنن. یه وقتی هستش مثلا واقعا توهین‌آمیزه، تحقیرآمیزه، فضاهایی هستش که در مقابل میخواد تکبری صورت بگیره، طرف اون فضا فرق میکنه. توجه کردی؟ انسان خودش میزان خوبی است، اون فضاها متفاوته. ولی فضا انسان انتظار داره که در یه جمع علمی بسیار محترم کذا مثلا فرض می اسمش برده بشه یا کذا، این همه چیز نادرست و نامطلوب در یه جمع انسان نشسته مثلا دوست داشته باشه که مثلا اینا بده. توجه کردی؟ گرچه دیگران باید رعایت حال انسان رو بکنن. من دیدم بعضی از هم دوستی مخلوق خوبی دارم، مثلا بالای منبر میاد اگه دو طلبه پایین هستش ذکری مثلا از اونا به عمل میارن، توجه کرده؟ این چیز خوبیه، ولی نباید اون کسی که نشسته این انتظار رو داشته باشه. توجه کردید؟ اینا خیلی باید توجه بشه. بعضی ها که اونچنان تمتراغشون با چند اصطلاح اصولی و اینا یاد گرفتن بالا میره که مثلا الله سلام که میخواد بکنه بسیار برایش سخته، جواب سلام رو هم به سختی میخواد بده. توجه که واقعیت جدیه، این انسان های ضعیف وقتی تو این فضا قرار میره همینجور میشن، اتفاقات میفته. و بر مفاسد اخلاقی آنها افسوده و علم که باید موجب فلاح و رستگاری آنها شود باعث هلاکت آنها شده و آنها را به جهل و ممارات و استطاله و خطل کشانده. ممارات یعنی جدال اینا کردن، استطاله گردن فرازی و سربالا آوردن، به حیلگری و فریب و امثال اینها کشیدن و امثال اینها. من یک شد مثال زدم در خاطرات از آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله گلپایگانی بود که ایشون میفرمود من یک هم بحث داشتم و سالیان سال با هم دیگه بحث میکردیم، سالیان سال با هم بحث میکردیم، خب دیگه رسیدیم به سن کهولت و شنیدم که این بنده خدا بیمار شده و در بستر بیماری قرار گرفته. منم به لحاظ ادب اسلامی رفتم که سری بهشون بزنم. دون مثلا احتضار و شرایط آخر اینا بود، دیدم تو اون جلسه برگشته به من میگه که فلانی آیا محمد رضا مگه ما با هم دیگه درس شروع نکردیم؟ گفتم خب چرا برای شروع کردیم؟ مگه ما با هم هم بحث نبودیم؟ چرا با هم بحث بودیم؟ مگه من چیزی از درس خوندن و امثال اینا کم گذاشتم؟ نه. مگه من چیزی به لحاظ حافظه و تیزی ذهن و امثال اینا از شما چیزی کم داشتم؟ نه. بعد سرخواه گفت دیدی خدا چجور به من ظلم کرده، تو شدی مرجع تقلید اما من اینجا گمنام مثلا افتادم. ببینید این همه علم آموزی سرآخر با بغض نسبت به خداوند متعال باید از این دنیا بره و خیلی بد و نامناسب هستش. اینا علم برای چیه؟ خیلی از ما اهداف رو فراموش میکنیم. هدف از علم آموزی چیه؟ اینکه این همه تذکر داده شده راجع به اصلاح نیت در علم آموزی، اصلاح نیت در علم آموزی، علم آموزی واقعا علم آموزی باشه، به جهت عمل باشه، به جهت اون محتواهایی که ما میخونیم باشه. اگر برای این نباشه، برای اهداف ذهنی دیگری که خیلی پررنگه، خیلی پررنگه و اگه انسان حواسش نباشه همون رو رشد میکنه با انسان، خب سر آخر سر از اینجا هم در میاد. چون اهداف رو چی میدونه؟ سری بین سرها در آوردن، نمیدونم مشارم بلبنان شدن، توجه کردید؟ اسم و رسمی پیدا کردن مثلا. و یه چیز عجیبی است و خوبی انسانی مطالعه داریم، این چه نیرویه؟ برای چی که انسان میخواد حتما اسمش مطرح باشه؟ چرا؟ چه نکته ای توش هست؟ خیلی چیز خوبی آدم به دست میاره تو این فضا، آدم سیر بکنه چیز خوبی هم به دست میاره، توضیحات از شناختی داره، توضیحات سلوکی داره، چیز خوبی هست. و در اصل اینا هم هست، اینا هم هست، ولی گاهی از اوقات گنده و گنده میشه و انسان رو بدبخت و بیچاره میکنه. نه با علم مثلا میبینید علم دو تا بحث، چندین بحث داره راجع به علم. یه بحثش اینه که علم خود محتوای علم ارزش هست، یکی علم از باب اتحاد علم عالم معلوم، علم این معلوم دیگه، شما وقتی چیزی بر شما منکشف شد خب واقعا همون بر شما منکشف شد دیگه. یعنی انسان رو اصول برای چی میخواید بدونید؟ توجه کردید اینا مثلا برخی از علوم عالیه، برخی از اینا استقلالیه، اینا مثلا نسبت به هم دیگه متفاوته. مثلا اگه کسی اصول بخونه، من اینجوری مثلا اخلاص در اصول یعنی چی؟ اخلاص در اصول یعنی استنباط خوب داشتن. وقتی شما اینو فراموش کنی ها، اصول چی میشه؟ یه چیز مثلا نمیخوام هیچ اشاره به هیچ چیز داشته باشه، یه اصول متورم بی خود، چیزایی که لازم و ضروری شما در مسیر استنباط داشته باشید اونا رو ول کردید. پیشنهادتونم میکنیم، میگیم اینا بحثای جدی، میگیم نه هم اینا که مثلا من یاد گرفتم اینا، این اخلاص نداره تو این علم. اگه واقعا میخوای پابند به اصول فقه باشی، اصول فقه یعنی چی؟ یعنی تمام اینها باید عرضه در مقام استنباط بشه. فقه ما برای چی میخونیم؟ فقه برای اینه که تکلیف خودمون بفهمیم، واقعا همون باشه، خودش باشه، نه چیزی دیگر، نه اهداف دیگر. فقه برای چی؟ برای من، برای جامعه، برای مردم. توجه کردید؟ مثلا عقاید ما برای چی میخونیم؟ در فضای علوم، مثلا در فضای عمل، روزه، واقعا روزه بگیریم، نماز، واقعا خود نماز رو انجام بدیم. چرا ما از انجام دادن این اعمال سیر نمیشیم؟ یعنی به معنی درستش بگیم، یعنی باید اینا ما رو یک نوع غذای ما رو تامین بکنه. چرا نمیکنه؟ چون واقعا نماز نمیخونیم که. ببین جان ما به نماز نیاز داره، جان ما به عبادت و کرنش و ستایش پروردگار و هم ستایش حق سبحانه و تعالی به این غذا که غذای ملائکت الله ازش نیاز داره. شما وقتی در دل نماز حمد نداری، ستایش نداری، کرنش نداری، خضوع نداری، توجه کردید؟ اون غذایی که باید برسه غذا بر نمیرسه. بعد از یه مدتی هیچی نشد، من احساس گرسنگی میکنم، توجه کردید؟ احساس گرسنگی میکنم یعنی شما غذایی که مثل اینکه فرض انسان میخواست غذا بخوره، عوضش مثلا یه چیزی توخالی خورده، اصلا ارزش غذایی نداشته. توجه چی میخوام بگم؟ چیزی که وقتی شما ریا میکنید، وقتی انسان ریا انجام خدای نکرده شما میگم انسان وقتی دچار ریا که میشه، یعنی این عمل که در ظاهره این فقط رو نماز نیست و همه چیزهای دیگر، مثلا چجور مثال بزنم، خیلی از چیزها هستش که ما در زندگی بهش نیاز داریم، اونایی رو که برای دیگران انجام میدیم خستگی های ما رو برطرف نمی کنه. ما مثلا به آسایش با بعضی خودمون علکی به آسایش آرام میدیم که دیگران فکر کنن ما در آسایش آرام میشیم، این ما رو سیر نمی کنه. ما باید در آسایش و آرامش باشیم. توجه کردید چی میخوام بگم؟ این همیشه تظاهر و ظاهرسازی و تصنع اون چیزی که غذای واقعی ما هستش رو از ما میگیره، یعنی عمل اون عمل نشون میده ولی اون عمل نیست، و در حالی که جان شما به اون عمل نیاز داره. توجه کردید؟ جان شما به اون عمل یا به هر چیزی که هستش، اخلاقه یا مثلا فرض کنید که اگه علم، عقاید، هر چیز، جان شما به اون احتیاج داره. شما میایید تصنع و ظاهرسازی کردی، یعنی چی؟ یعنی توشو خالی کردی، یک ظاهری براش گذاشتی. خب شما اون غذا رو که نخوردی، اتفاقا غذاهای دیگری خوردی که اونا آسیب‌های خاص خودش رو داره. تمام فرمایش امام در واقع همینه، خود اون عمل رو ما باید انجام بدیم. یعنی شما دعا میکنی، واقعا باید دعا کنی، این فقط بس ریا نیست، همین که حواستم پرت باشه دعا نمیکنی. یعنی مثلا در پیشگاه خدا ایستادی داری دعا میکنی، واقعا در پیشگاه خدا وایستادیه، در پیشگاه خدا وایستاد و دعا کن. یعنی این کلمه دعا، این خودش خیلی مهم، دعا بکنیم، ستایش کنیم خدا را، کرنش کنیم خدا را. اینا غذاهای روحی ماست. ما ظاهر سازی میکنیم، یه مدل ظاهری میسازیم و تو نداره، وقتی تو نداره این غذاهایی که واقعا باید به ما برسه چی؟ نمیرسه. حالا نمیرسه چه اتفاقاتی میفته؟ ما احساس گرسنگی میکنیم، نمیکنیم، بعدا در برزخ چی میشه، در قیامت چی میشه و اینا، حالا در جای خودشه. و چجور ما احساس تهی بودن درونی میکنیم در یک مراحل روی که مثلا غذاهای خاصی داره، اینا همه مورد تعجبات قرار میگیره. این گروه سوم، گروه چهارم، و همینطور در بین اهل عبادت و مناسک و مواظبین به آداب و سنن، کسانی هستند که عبادت و نسک که سرمایه اصلاح احوال و نفوس است، قلوب آنها را کدر و ظلمانی نموده و آنها را به عجب، بیماری عجب بیماری خطرناکی است. یه روایت از امام رضا است که من دخله العجب هلک، خیلی هم جدی، این روایت ردخور نداره، من دخله العجب هلک. و چقدر انسان باید مراقب باشه عجب نیاد، و اگر عجب اومد چقدر باید مبارزه کنه عجب بره. دائما انسان باید در حال مبارزه باشه تا دیگه نفس و شیطان رو خسته کنه. توجه کردید؟ عوض اینکه اون ما رو خسته کنه، ما رو خسته کنیم. ولی عجب خیلی مصائب سنگینی برای یک سالک الالله فراهم میکنه. کسی که واقعا میخواد برسه به جایی، عجب عجیب چیز خطرناکی هست. عجب و خودبینی و کبر و تدلل و تغمز، معنی کرده ناز و عشق کردن و به خود بالیدن و احساس جا و مقام کردن به لحاظ مثلا یالا نماز خونه مثلا و هرگی زیر تناسب خودش دیگه، یا خیلی مثلا عبادت میکنه. خیلی بعضی همون کسی گرفتار اینا هستیم، مثلا فرض کنیم که بر نماز اول اینا هیچ نیست، اینا به معنی کم کرده، اینا این خیلی ارزشه، ولی ما اینا رو بی ارزشش میکنیم. توجه کردید؟ نماز فلان چیز، حالا خود گفتن اینا، حکایت کردن اینها، نوع تلقی، نوع الغایی که گاهی اوقات ما مثلا میکنیم، تجربه کردید. حالا من مثلا ضبطم داره میشه، ولی من تعالو نماز اول ما نخوندم، دو سه بارم یاد گرفتم ولی باز نخوندم، از یادم رفت. آره کنار میشه یه عوام گفت که نماز اول ما بلند نیست، گفتم نمیدونم من تو چجوری برای اینا سخت بود مثلا از این که باز تمام این ای بس، این واقعا عیبه، واقعا هم خجالت داره فرض کردید. ولی گاهی از اوقات مثلا فرض کنید که یک چیزایی درست کردن امثال اینها، اینا همش آسیب این فضاست، همش آسیب این فضاست. بنده ها گفتم مردم که مثلا نمیدونم، مثلا دیدم همین اخیرا یه بنده خدایی از بس و اینا میگه مثلا باید نماز شکست، مثلا نماز تو مسافرت اصلا نمیدونه معناش چیه ها، مثلا میگه که باید بگی که مثلا دو رکعت نماز ظهر قصر میخوانم. حالا اون میگه قصر چیه، اون یکی دیگه صدا میزنه میگه اون به معنای چیه سش، اون میگه نه شما اصلا هیچی حالیتون نمیشه قصر باید گفت، اون میگه نه شکسته مثلا باید گفت، اون شکسته اون قصر یکی فرقی نداره، اون تو این مثلا میگه قصر چون اونجا مثلا اومده قصر یه چیز مهمی، اون میگه قصر منظورش اینه تو بهش مثلا یه قصر رو بهش میدن، توجه کردید منظور اینه چی هست؟ بالاخره اینا فضایی است که گازا شکل میگیره. به عجب و خودبینی و کبر و تدلل و تغماز، مثلا وقتی میگم دوره که مثلا بلندم میگید نماز قصر میخوانم، یک ناز و عشوه ای که مثلا این چی مثلا باشه، خودبینی و کبر و تدلل و تغماز و سوء خلق و سوء زن، سوء زن به بندگان خدا. من این رو بارها عرض کردم، من اصلا قصد نداشتم این مقدار طولانی کنم چون میخواستم بیشتر باید بخونیم. ببینید یکی از مشکلات مطالعه احوالات بزرگان اینه، مطالعه احوال بزرگان خیلی عالیه، خیلی انسان رو به جوشش میاره، ولی گاهی از اوقات آسیب های ممراش هست، این انسان رو به تصنع وامی داره. یعنی فکر میکنه اگه این ظاهر چیزای ظاهری رو انجام داد شد اون، یا مثلا تو اون فضاست، یا مثلا من اینجوری بکنم که مثلا فرض کنید که نه از امام نسبت به یکی از بی اسم میبرم گفته با مثلا فکر تاریخ هستی، مثلا فکر تاریخی که مثلا در آینده در شهر احوال مثلا فلانی و بعد بحث شده خاک و پوسیدی رفتی و نفس انسان اینجور در همین بدبر به خود انسان باید به خودش بگه مثلا چی فکر میکنی، مثلا فرمان اسم ملا صدران مثلا هستی مگه چی اتفاقی برای او هست، او خودش هست و اعمال خودش هست و خدای خودش هست و چی هست اگه واقعا برای خدا انجام داده و اینا میره هیچی نی، یعنی همش صفر صفره. بعد از اینکه سر بر خاک گذاشیم همش صفره، هیچ. ما فکر می‌کنیم مثل همین مثلا مثل الان که مثلا دیگر می‌بینیم مثلا فلانی از فلانی تعریف میکنه بعد از مرگمون مثلا از ما تعریف مثلا ما خیلی دیگه مثلا نه هیچ اتفاق نمیاد، تمام که رفت هیچی نیست. و این خیالات و این توهمات و اینها هست و سوء خلق و سوء مخواستم احوال بزرگان که انسان میخونه این فضا هست، فکر میکنه مثلا این کار رو انجام بدیم اون کار رو اینجا انجام، بله این احوال بزرگان رو خوندن باید انسان رو متنبه کنه چقدر کوشش میکردن، چقدر کار میکردن، چقدر اینا پرشور بودن، چقدر اخلاص داشتن، توجه کرد. خیلی این مراقبت میخواد، گاهی وقتا آدم خسته میشه، یعنی چندین آسیب داره، من این مقداری فکر میکردم یه زمانی چندین آسیب داره احوالات بزرگ، گاهی وقتا انسان رو مایوس میکنه. من بارها ویژه مدرسه گفتیم فلانی با این مثلا در جوانی اینجوری، پس من خدا به شما من جاشی هم پس چی دارم مثلا اینجوری نیستش بدین صرف نیست انسان ها مگه همش مثلا فرض کنید که تازه اونم حالا چی معلوم نیست حالا اخلاص فلان اینها اضافه مسئله است، هر کسی در شرایط خودش اون چی که ازش برمیاد باید انجام بده، خالصانه در راه خدا بکوشه، هر نتیجه هم که رسید عمل نثار پروردگار گفتنش هم راحته ها، ولی عملی کردن و پیاده کردن و ذره به ذره مواظبت داشتن و تا اینکه ملک انسان بشه انسان بتونه سالم از دست شیطان در بره اون یه حرف دیگری هست. آمین. نماز اول ما چند 30 تا قول الله داره نه. آمین. بس توی خلق و سنین گفتم نه یک کسی نماز اول ما میکنه وقتی شل بشینه، این حتما از کاستی ما هست، ولی میخوام ببینیم بلد هستم یعنی چند هم دو سی تا قول الله ها اینجوری یا سی تا انا چیز انا انزلنا اول رکت اول انزلنا دوم بوله بس بس مادم شما خوندید
سلام
خب کام خیلی کنم. نماز جعفر طیار هم من یه دفعه خوندم، البته یکی دو دفعه خوندم، ولی واقعا نماز است اینا. اینا اصلا کردید، یعنی نباید فکر کنیم که مثلا اینو گفتم اصلا این منظور، چون اینا خیلی رهزنی شیطان زیاد است. گاهی مثلا انسان میخواد از زهد نمایی فرار کنه، دام یه چیز دیگه میفته، یه چیز عجیب و غریبی است نفس انسان. توجه کردید؟ میخواد مثلا فرض کنید تظاهر بیه و از اون ور میفته، از این ور میفته، خیلی مراقبت میخواد. و همیشه هم باید انسان توسل به ائمه معصومین داشته باشه، کار حساس هست. اینو گفتیم ولی ضبط هم میشه، معنیش این نیست واقعا نماز هم یکی دو بار که خوندم نماز خیلی عالی و خوبیه، سرتاسر نماز توحیدیه. توجه کردیم؟ باید بگم این آخرش رو حذف کنن. خب و سوی خود و سوی زن بندگان خدا وادار نموده، و اینها نیز از عدم مواظبت بر این معاجین الهی است. ساعتم پشت سر من است. چاله خیلی. البته معجونی که با دست دیو پلید به تصرف نفس سرکش فراهم آمد، جز خلق شیطانی از آن زایده نشود، و چون قلب در هر حال از آنها تغذی می نماید، همون توضیحی که قبلا دادن، و آنها صورت باطنی نفس شوند، پس بعد از چندی مداومت انسان یکی از ولیدهای شیطان شود که با دست تربیت و در تحت تصرف او نشو و نما نموده، و چون چشم ملکی بسته شود و چشم ملکوتی بازگردد، خود را یکی از شیاطین می‌بیند و در آن حال جز خسران نتیجه ای نبرد و حسرت‌ها و افسوس‌ها به حالش سودی نبخشد. پس سالک طریق آخرت در هر رشته از رشته های دینی و در هر طریقه از طریقه های الهی هست، این که دو تا نقطه باشه بهتر مرمان جون هست، اولا باید با کمال مواظبت و دقت، چون طبیبی با محبت میزید از دیمان دیو با محبت بزیارشون ندارن بیرحمن، چون طبیبی با محبت و پرستاری پرشفقت از حال خود مواظبت نماید و عیوب سیر و سلوک خود را تفتیش و مداقه کند. اولا این، و ثانیاً، این ثانیه خیلی مهم، یعنی اون اولی رو انسان باید با زحمت و مجاهده و اینا انجام بده، وقتی مستحصل میشه انسان، این دومی همیشه همیشه. و ثانیاً در خلال آنها از پناه بردن به ذات مقدس جل و علا در خلوات و تضرع و زاری به درگاه اقدس ذوالجلال غفلت نورزد. حالا ترجمهش که امام بارها فرمودن از توسل به معصومین علیهم السلام به نحو خاص گاهی از اوقات اینا مؤثر هست و اثر داره. بعد خود از امام هم دیگه در آخر هم همین توصیه دوم رو انجام میدن: خداوند تو خود حال ضعیف و بیچارگی ما را آگاهی، میدانی که ما بی دستگیری ذات مقدس از دست دشمنی به این قوت و قدرت که طمع به انبیای عظام و کمل اولیای والا مقام بسته، راه گریزی نداریم، و اگر بارقه لطف و رحمت و اگر بارقه ما جدا جدا نوشته و اگر بارقه لطف و رحمت تو نباشد، اون موقعی که این دیدم گفتم یه علامتی بذارم، نذاشتم، خودم تو گرفتارش افتادم. شما جفت شفت بارقه دیگه، درسته؟ ما فاصله بار رو یه بر گذاشته رقه. و اگر بارقه لطف و رحمت تو نباشد، ما را این دشمن قوی پنجه به خاک هلاکت افکند و به تیه ظلمت و شقاوت گرفتار کند، تو را به خاصان درگاهت، که اینمون توسل به معصومین علیهم السلام است، تو را به خاصان درگاهت و محرمان بارگاهت قسم میدهم که از ما متحیران میدهیم داره یا میدهم میدهم که از ما متحیران وادی زلالت و افتادگان بیابان غوایت دستگیری فرما، و قلوب ما را از غل و غش و شرک و شک پاک فرما، انک ولی الهدایه. این تا فصل پنجه، تا برسیم به فصل ششم که یه ادب دیگر از آداب عبادات از جمله نماز رو بهشون میپردازم. السلام علیکم و رحمت الله.
من اصلا یکی از خودها پرسیدم، من تمرین کردم ولی نکردم، واقعیتشون نکردم تا
مثلا که فهمون پرده چرا نگاهیم بحث
نمیت بعدش نفهمیدیم بحث علم آموزی بحث حسادت خیلی که چیز آفت خیلی مطرحه که کنون که دوچارش نشوید که دوچارش شد و باید چیز رو بحث بشه.
این هم باید دو طور در کتاب های اخلاقی دو طور یکی دقت های علمی دقت های تحلیل علمی اینا های مثلا حسادت ببرزم چی میشناسم این راجب اینا فکر کنم جز این که من صدرم ببینم که چیز دیگه نیست بعد خدا مثلا خدای همه است چرا فهم که اینم همه چی بود به من بده مثلا من خدا هستم مثلا من خودم که مقصر بودم چرا اون مثلا هی ایواشو ببینه هی اینا رو تذکر بده تذکر بده تکرار یکی این یکی هم عمل به خلاف بکنه عمل به خلاف بکنه این چی مثلا نسبت به همون کسی که صورت می‌ورزه احترامشو بیشتر کنه تواضعشو بیشتر کنه مثلا و چیزایی رو که به نحو عملی میتونه مؤثر باشه تو این فضا توجه کردید بکنیم هم خب توسل و توجه و اینا هم هست که تطریق خداوند در این آیه خدم خط
باشه این دوتا نکته که آخر از این مثلا اول دوم هم این خیلی با هم طرف زیادی نداشت اولش بحث ایلیابی بود
ایلیابی بود و دومیش توسل و بحث تحت چون میدونی که کسی این اولی انجام بده
و اینا رو مطرح نشد یعنی رمندش اینا رو مطرح نشد یعنی ایبیابی بود بعد خب این اصلا ایبیابی که میکنه بحث
ایبیابی نمیشه چرا هم بحث تصرف شیطان مثلا مواظب باشی که شیطان دستخالت نکنه نه اینکه گناه کرد تو بحث این نگو یه جدیت در این که شیطان دخالت نکنه یک دوم این که بعد وقتی وارد این عمل شد میبینه واقعا سخت راجع کردید اون وقت دست به تضرع اون بعد اصلا که اونا چیز مسلمی برای او این فضا هست ولی کاملا مراقب استش این تصرفاتش نیاد و چون میبینه کار بسیار سختی استش متوسط به مثلا خداوند متعال بشه مثلا من یه چیزی مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین مثلا ایاک نعبد و خیلی سخته من برداشتم نمیخوام بگم بلافاظه ایاکن هستن یعنی در این زندگی توحیدی مشکل من از خودت مدد میگیرم برای که اتفاقا اینم تأکید توحیده یعنی منم میخوام زندگی توحیدی بکنم بازم از خود تو مدد میگیرم در این مسیر که مشکلات این رو پشت سر بزنم
مثلا این کتاب هم میشه برای ساعت چیزی هم مقدمات داره مثلا هفته یک برای دیوان مثلا تذکر
میشه ولی کمی ساده ترش باید خب اصطلاحات میشه اگه مقدمان این هیچ قصه و نخونده چیزی نخونده آگاه نیست چون اصلا همه امام برای عموم نوشته اونجا ولی خب از عموم یکی این بالاتر هست با یکی این مراقبت بعضی از جاها رو توضیح آدم نده مثلا بگیم این ما مازم ما نیست اینا
آشنایی خوبه این
خوبه مثلا خود از امام پشتوانش هست داره جده خود از امام پشتش هست شما خیلی چیز رو میتونی الگاه کنیم چیز رو مفیدی هست
این دست که همیتر اخلاص که خود الان توجه کنیم الان تو خود علوم که داریم مثل اصول چون ما که ندیدیم که کدوم قسمت اصول به استعمال به درد میخوره یا نمیخوره چون هنوز اصول رو میخونیم متوجه باشیم که مثلا به استعمال به درد
نه ما که الان میخونیم ما نباشیم این بحث را جای کرده بریم به تصمیر آدم میفهمیم
این آدم من که فرقی شد میفهمه که کجا شد به درد میخوره
یکم که کار کرده اینا حالا فرقی هم که میگیم یه فرقی که مثلا صحف رو خونده و یه فرقی مثل اینکه زیر بدایی خونده، نهایی خونده، شغال خونده، بسیج اصفار خونده، حالی نمیدی اگه خوب خونده باشه با دیگه فلسفه مسلم داره میشه دیگه چیز دیگه نیستش کنه ترازه گرده اونطوریه بعد از یه مدتی آدم حالا یواش میتونه متوجه بشه که این دانش مثلا کجاش واقعا اینطور بره من اینو گفتم همش میترسم که یه وقتی برداشت نادر مثلا گفتم نه واقعا بعضی از جواب خیلی متولی هست متولی طبیعتش هست
هم ملاک فهمش که دوره ما هستیم چیه اینجوری ما بفهمیم ما هم دیگه فقط
نه را این وقتی انسانی که مثلا متوجه یه بحثی نمیشه اون اخلاص داره بالا اون منو نداره مثلا بحث اون روی اخلاص بود البته توجه کردیم اخلاص یعنی این عمل واقعا مغز خودش داشته باشه خودش باشه نه خودش چیز دیگه باشه یعنی مشکل ما اینه این کاری که عمل میکنیم خودش نیست این خودش نبودن درد سره اصول اصول باشه، منطق منطق باشه، حدیث خودش خودش باشه، اینطوری مثلا.
مثلا پیمان
راه کار
دادن رفت
اینها هست؟ چرا جا به جا هم اون چی که به ذهنشون میرسه میفرمان لحاظ تجربه خودشون دارند و اینها. مثلا ایشون مرتب یک کسی صبح بیدار میشه، از صبح شروع کنه به همین مراقبت راجع به اینکه تصرف شیطان نداشته باشه و کار رو برای خدا انجام بده، مثلا توجه کردیم این انجام بده. خب این قصه ها کاره و همین گمن اولا دوما یک عملی داره انجام میده، مقدماتش رو نگاه بکنه، مؤخراتش رو نگاه بکنه، اینا هست. یه چیزی من عرض کردم گاهی مثلا حدیث نفس میشه، وسوسه میشه، اینا هم باید توجه باشه. یه چیز عجیبی چون انسان چند بعدیه، شئون متعدد داره، باید مراقبت از اینا بکنه. من اینکه بعدها هی به تدریج نفس او قدرت منتر میشه و اشتراکش بیشتر میشه، راحت میتونه تشخیص بده و از حال جلا بوده. ولی در بعد هم گاهی اینجوری است، مثلا گفتم گاهی مثلا باید دور بزنه، مثلا بگه خدای من خیلی صاف و ساده به خدا بگه من خدای من روز این کار دارم انجام میدم، فکر میکنم این دو سه تا نیت بدم تو نیت خیلی نامناسب، نیتی خیلی مناسب نیست، اینجوری بگم بهتر نیتی خیلی مناسب نیست در من هست، خودت اینا رو برطرف کن، من فکر میکنم این کار رو باید انجام بدم. این راست بودن با خداوند و با حقیقت خیلی برای انسان خوبه، برای اینکه این دغل‌بازی من با حقیقت میخواد دغل‌بازی کنه، برای این خیلی در بعد هستیم.
خیلی افعال مثلا شما مثلا به فقیر کمک میکنم اون لحظه مثلا برای خدا باشه، یعنی لحاظ بکنی خدا رو، این که دلت میسوزه میدی برای خدا، یعنی چی کار بکنن به خود بگی که آقا من، یعنی یه بار مثلا مرور کنی برای خدا انجام.
بله البته عمل میتونه روح‌های متعدد داشته باشه که این روح‌های متعدد گاهی قدرت طولی دارن، گاهی قدرت عرضی دارن، بعضی مرضی پروردگار. مثلا تو روایت هست یک کسی ترک شرب خمر بکنه ولو برای خدا هم نباشه، ما بهش بهشت میدیم. توجه کردید؟ این خیلی به نظرم اینجا باید قابل پیگیری و اهمیت هست و این نشون میده که بهشت توهی داره. برخی از ثمراتی که در آخرت داریم به لحاظ نفس همین عمل ناست، نه به لحاظ مثلا تقربی که انسان میدیگه اونا نیست، صحبیت اونا نیست، برخی از اونا مال خود ایناست. ولی در هر صورت پاره ای از نیت ها حالا تو اگر طولی باشه باز یه بحث هست. مثلا شما میگی من متوجه باشم که برای خدا دارم، ولی این هست، این خوبه، ولی عمیق‌تر از اینها و عمیق‌تر از اینها عمیق‌تر از اینها هم وجود داره. ولی اگه عمیق‌تر از اینها وجود داره، مثلا یه جایی که شما که دارید میدی افتخار میکنی میدی و خجالت میکشی از طرف، احساس میکنید دارید مثلا فرض کنید به دست خدا میدید، مثلا توجه کردید؟ اصلا این منطقه هایی در حال تغییر هست، مثلا یه فضای ترحمه، چه بسا این فضایی که اصلا ایده به احساس میکنید اصلا این بستری است که خداوند متعال برای من فراهم کرده، برای رشد من، برای رشد من مثلا فراهم کرده. یعنی هی منطقه های تو در تو اینجا شکل میگیره برای اولیای الهی، مثلا خب برای مسئولین یک منطقه های فاصله بود داره. من اگه تو این فضا میره منطقه های ویژه‌ای وجود داره که مثلا همین امر برون از من کرده ایز عجیبی، مثلا ایش لایه داره، شما مثلا نگاه معصوم رو نسبت به من یه چیز عجیبی است، این آدم خیلی هم قشنگ میشه مثلا. ولی ضرورت نداره حتما تا اون حد باشه، ممکن کنه این طرف اون طرف اینترش هم باشه. مسیر رو ده طولیه تو زون مراتب بودن این تو فضای نیت هم هست، ولی خب بهترینش از باب این استش که انسان خودم و هر چی که دارم رو میخوام در راه تو فنا کنم، این نیت مرتب تکرار بشه در نمازش، در روزش، در مثلا درس خوندنش، در کار کردنش، در همه چیز من برای تو و در راه تو و در این باشه که من همه رو میخوام در مسیر تو بیارم. هر چی بده این من رو بهتر درک میکنه، یعنی چی همه چیز رو در راه خدا گذاشتن. این کمی درک بزرگیه، مثلا این نماز هم داره میگه وقتی اصلا نماز هم میکنه میتونی یا روش این رو مزه مزه کنه، یعنی چی همه من به سوی تو، مثلا یک این چیزی رو آرام آرام مثلا میتونه حس کنه، میتونه لمس کنه. اولش میکنه مفهومی باشه ولی به تدریج تو این فضا بیشتر مثلا عمیق‌تر میشه، جانش به جلو میره.
کاری که عادته چی؟ مثلا شما عادتا مثلا یه نفر میاد فرسان تحویلش میدید به خیلی کاری در فرسان شما سلام
میدید عادت اگر به معنی ملکه خوبی باشه این خوبه،
ولی اون لحظه مثلا اون لحظه که الان
ولی عادت دوتا مطلب داره. عادت یه وقتی عادت یعنی صورتش عادت میشه و روحش از دست میره، این بده، این خوب نیست. درجه کرد بد که میگم بد منظور نسبی البته، نه اینکه عادت به بدی هم منظور هم. ولی یه وقتی منظور از این که من به نواده این ملکه من شده، خدمت کردم به مردم ملکه من شده، این روحش هم همراهش هست ولی روحش هم ملکه، این یاد داره خودش بکشه تا حضور قلب پیدا بکنه، این توجه میکنه حضور قلب پیدا کرده. درجه کردید این فضاش من این خوبه، خیلی عادیه، فشار بر خودش نمیاره، اصلا دیگه جانش شده، از همه رو می‌بینیم با یک چشم مثلا ترحم و محبت و احترام که میگن در فضا خاصی، از اون محبت و عشق به مثلا عیال الله و عشق به مظاهر حضرت، از جانش هم جون شده، این که خیلی عادیه. ولی تو من یه وقتی منظور از عادت چیه؟ یعنی صورت عمل عادت شده و روح عمل از دست رفته یا اصلا مورد ملاحظه نیست. نه اون عیبه، ما نباید عادت اینجوری بکنیم، عادت اینجوری مثلا مثل پسر جلوی پدر بلند میشه، عادت خانوادگی ایشون هستش که کسی توجه نداره که این چیه، مثلا توجه کردی؟ نمیگم بده ولی این اونی نیستش که مطلوبه. نه اصلا احترام گذاشتن به پدر عادتش شده، توجه کردی؟ از این بلند میشه اون روح احترام به پدر ملکه شده و داره انجام میده.
همون لحظه مثلا لحاظه اینو
نکنید، اصلا خود به خود میام، نه اینکه لحاظ من نیست، علم حصولی نیست،
همین اساس ما همین نیتی که ما داریم یه فضل حصولی، خب یه قررت الله مثلا میذاره تنگ عمل مثلا که خب برای خدا بشه،
ممکنه در بعد هم بگیم همین کار باید بکنه. توجه کردی این تکرارها و این ممارسات ها اینا باید این سطح باشه، ولی یه یواش عمیق‌تر از این قربان الله، یعنی من برای خدا دارم انجام میدم، یعنی همین خیلی سطح عادی می‌بینی برای مردم نیست، یعنی من نماز نخونم برای مردم یا مثلا جایگاهی در میانشون پیدا بکنم. درجه کردی آرام آرام اینها خود مرتبه بشن.
وقتی آدم
به
این انسان درس خوندن و یه عمل خاصی یه موقعیت خاصی هست اون دعایی ذکر چیزی تو وارد شد این وقت خاصی انجام بکنم، مثلا خودش بیرون یعنی این ماجرا با میسن یه الان درسمو بخونم این عمل رو انجام بدم، اینجا باید ببینیم حالمون در کدوم سمته یا نه.
مثلا درس خوندن
مثلا ام داوود برنامه ام داوود میخوای انجام بدی یا مثلا درس بود بخونم، اینجا میتونی دو تا شو انجام، یا مثلا حال آدم مثلا حال آدم
دعای عرفه و نمیدونم سه روز اعتکاف و حالا ما که یک بار در عمر انجام دادیم اعتکاف، ولی در صورت اینا رو اینا مانع درستاندن نیست،
نفسی موقتی
که موقتی و این فان هستش اینا، حتی اونا ما یه میره طلبه هایی میره داریم برای عبادت کم میذاریم، درازه کردیم یعنی کمی همی درستاندن هم بهانه میشه، درازه کردیم درستاندن هم بهانه میشه از اون کم میذاریم، بعدا آدم میفهمه که کم گذاشته، ولی اون درس جدیست واقعا. درست یکی حدید این درست برای مطلبه واقعا جدی نیست، این مرزی داره، آدم باید این مواظب باشه، این داره مرزی داره که باید مراقب باشه. حالا انشالله در اون فقره بعدی نگاه های خوبی میاد اونها رو مرز میکنم، شاید به در این فصل هم بخواهد این فصل که در این وارد میشه.